أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در أدلة قول مشهور بود در وقت تعلق زکات، که مشهور گفته بودند وقت تعلق زکات در حبوبات از زمان انعقاد یا اشتداد حب است و بسته شدن دانه یا سفت شدن دانه است، و در خرما و مویز بدو صلاح ثمره است، انعقاد ثمره و کامل شدن میوه است. سه وجه ذکر شد، عمده همون سه وجه بود که گذشت. دو وجه دیگر هم به عنوان مؤید یا مؤکد اون سه وجه قابل ذکر است. اون سه وجه که اجماع بود، که استفاده از خود روایات زکات در غلات اربعه بود و دیگری روایات خاصه بود، وجه سوم. وجه چهارم استفاده از یک دلیل لبی است که گفته شده است تقریبا متسالم علیه است بین فریقین عامه و خاصه، که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در باب صدقات سائی و جمع کننده صدقات و زکوات را قبل از قطع و جدا شدن و جدا کردن یا درو کردن اون مزروعات و میوه های خرما و انگور میفرستاده در مزارع و امر به تخمین زدن و مقدر کردن مقدار زکوات اون مزروعات و نخل ها و درخت های انگور میفرموده، همون تعبیر خرس قبل از قطع، که هنوز این ثمره بوده در روی درخت بوده، هنوز خشک قطع نشده بوده تا خشک بشه، امر به خرس میکرده است، امر به تقدیر و تخمین، و بعد هم از مالک میخواست است برای اینکه این مال را مقداری که متعلق زکات است، اگر در اون با خرس و تخمین معین میشود است، تصرف نکند، حق تصرف ندارد و اگر تصرف کرد ضامن است. این دلالت میکنه برای اینکه پس بنابراین زمان تعلق زمان ظهور ثمره است، تحقق این ثمره یا این حب است. گفتیم عمده بحث هم در تمر و زبیب است، و الا در گندم و جو خیلی فرقی میان دو قول و سه قول نیست. تعبیرات فقها در نقل این مسئله ای که ارسال مسلمات شده است در فقه فریقین عامه و خاصه، کاشف از این است که این مسئله مسلم بوده است پیامبر، به مجرد ظهور این دو میوه، میوه خرما و میوه انگور، این کار را انجام میداده است و مالکین را منع میکرده است از اینکه تصرف متلف کنند، و مگر اینکه ضامن بشن زکات را پرداخت کنن، که این کاشف از این است که پس بنابراین زمان تعلق از زمان تحقق ثمره است، نه زمان خوش شدن، خوش کردن یا قطع. قبل از قطع هم زکات متعلق شده است. این در حقیقت همونی که عرض کردیم، به مجرد ظهور ثمره و صلاح ثمره، سهمی از اون که به اندازه سهم زکات منتقل میشه به فقرا و اصحاب زکات، صاحب زکات که فقرا و مساکین. تعبیرات فقهای ما از این قبیل است، مثلا مرحوم شیخ در خلاف این جور فرموده است یجوز الخرس، و بعد این شده یه فتوای مسلمی چون پیامبر این کار را کرده است، و مسلم بوده است، این به عنوان یک فتوا داده شده است که در هر زمانی ساعی و جابی زکات می تواند این کار را انجام بدهد. یجوز الخرص علی ارباب الغلات و تضمینهم حصة المساکین. به مجرد ظهور ثمره گفتن شما مال ضامن حصه فقرا هستید که زکات است، یک چهلم است. و بهی قال الشافعی و عطا و زهری و مالک و ابو ثور و ذکر و انه اجماع الصحابه. و قال الثوری و ابو حنیفه لا یجوز الخرص فی الشرع و هو من الرجم بالغیب. حالا این قول مخالف هم که نسبت داده شده به ابو حنیفه مربوط به اصل تعلق نیست، بازم تعلق ایشون قبول داره، ولی میگه با تقدیر نمیشه مقدار زکات را مشخص کرد، چون این یه نوع رجم به غیب مثلا. ولی دلیلنا اجماع الفرقه و فعل النبی به اهل خیبر و کان یبعث فی کل سنتین عبدالله ابن رواحه حتی یخرس علیهم. و روت عائشه قالت کان رسول الله صلی الله علیه و آله یبعث عبدالله ابن رواحه خارصا الى خیبر فاخبرت عن دوام فعله. اما عبارت های مرحوم شیخ در خلاف. و روت زهری عن سعید ابن المسیب عن غیاثن ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال فی الکرم درخت انگور یخرس کما یخرس النخل ثم تؤدى زکاته زبیبا كما تؤدى زکات النخل تمرا. پس از قبل از که تمر و زبیب بشه حق تعلق گرفته و لذا خرص انجام می گرفته. و قال المحقق فی المعتبر، محقق در معتبر باز شبیه مطلب شیخ را باز فرموده است، یجوز الخرص علی ارباب النخیل و الکروم که همون درخت های انگوره و تضمینهم حصه الفقر حصه الفقر تضمینهم حصه الفقراء. و بهی قال الشافعی و مالک و احمد و قال این عبارت مرحوم شیخ خلاف نقل میکنه و قال ابو حنیفه لا یجوز الخرص لانه تخمین لا یجوز العمل به. وقت الخرص حین بدو و صلاح. این دیگه تصریح مرحوم صاحب معتبره که همون محقق حلی است. اینجا دیگه عبارتش درست نقیض عبارتش در شرایعه. وقت الخرص حین بدوغ صلاح الثمره لانه وقت الامن علی الثمره الجائحه غالبا. یه وقتی است که این آفات گذشته قطعا این ثمر دیگه تمام شده و به نتیجه میرسه. ولما روی ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یبعث عبدالله ابن رواحه خارصا للنخیل حین تطیب صفة الخرص ان و صفة الخرص ان يقدر الثمره لو صار تمرا والعنب لو صار زبيبا فان بلغ الاوساق وجبت الزكاه ثم خيرهم. بعد از اینکه تخمین زده میشه و تقدیر مشخص میشه، خیرهم مالکین را این ساعی عبدالله بن رواحه بین ترکه امانتا فی یدهم، بمونه تصرف در این سهم یک چهلم نکنن، و بین تضمینهم اگه بخوان تصرف کنن همه رو مثلا بخورن تلف کنن بفروشن هر کار کنن، تضمینهم حق الفقراء و یضمن لهم حقهم فان اختاروا الضمان کان لهم التصرف کیف شاؤوا و ان ابوا جعله امانتا ولم يجوز لهم التصرف بالاكل والبيع والهبه لان فيها حق المساكين. اینم عبارت صاحب محقق حلی در صاحب شرایع در کتاب معتبرش. پس بنابراین اصل مسئله مسلم بوده است که قبل از خوش شدن، بلکه قبل از قطع و چیدن میوه ها و چه برسه به خوش شدن، هنوز ثمره بوده، هنوز تازه ثمره منعقد شده در روی درخت انگور یا درخت خرما، خرص انجام می گرفته. یعنی حق فقرا در این از همون زمان اول یا بدو به صلاح ایران متعلق می شده این دو میوه دو غله. پس بنابراین قول مشهور درسته. و خرص هم معمولا همون وقت بود، مرحوم صاحب معتبر هم اشاره کرد که خرص معمولا وقتی بوده که بدو به صلاح وقت الخرص حین بدو به صلاح ثمر، همون تعبیری که فقهای قدما کردن در زمان تعلق زکات. بنابراین این دلالت داره برای این که زکات از همون زمان حصول ثمره و تحقق ثمره و صلاح ثمره متعلق حق فقرا قرار میگیره. بعضی در اینجا این اشکال را کردن که خب حالا این خرج سلم لا جائز بوده، جائز هم هست، فتوا هم به همون داده میشه، ولی این دلیل بر این نیست که زکات از قبل تعلق گرفته، شاید زکات بعد تعلق میگیره، برای پیشگیری شاید این کار میشده است. از قبل از تعلق زکات پیامبر اکرم میفرستاده کسی را که این مقدار زکات را که بعد تعلق خواهد گرفت معین کنه و مشخص کنه. یه اشکال این چنینی شده و یه اشکال دیگر هم شده و اون اینکه خب ممکنه زمان خرج همون زمانی بوده که صدق اسم هم داشته، چون بعض وقتا خرما رو در روی درخت میذاشتن تا رطب میشده، خرما میشده و اینجوریست که همیشه قبل از خرما شدن قطع میشده. چرا در انگور زبیب رو اگر شرط کردیم معمولا زبیب رو خارج از بعد از قطع خشک میکردن انگور رو و مویز و زبیب کشمش درست میشد، ولی در خرما اینجوری نبوده. این اشکالات اینچنینی هم کردن که البته این اشکالات پاسخش روشنه، اما اینکه گفته شود این پیشگیری بوده این محتمل نیست این مسئله، چون اگر هر آینه هنوز زکات تعلق نگرفته و مال در ملک مالکشه معنی نداره که اگر بماند بعدن زکات بهش تعلق میگیرد صدق اسم پیدا کرد از قبل صاحب زکات یا ولی زکات بتواند این کار رو بکند، چون شاید مالک نمیخواد بذاره به اونجا برسه، همین در حال مثلا بسر بودن اون را مصرف کنه مثلا یا هر کاری بکنه. اینکه از قبل لازم باشه و بشود در کسی که هنوز مالش کلن مال خودشه، ملک خودشه، هیچ بخشش منتقل به دیگری به حق به فقرا نشده، اینکه اگر بماند و تلف نشود و اتلاف نکند و مصرف نکند بعد صدق اسم خواهد پیدا کرد، زکات بهش تعلق خواهد گرفت، از قبل بتواند ولی زکات بره خرج کنه، بره منع کنه، تضمین کنه، این را این قابل قبول نیست، این را توجیهات واضح الدفعه. و همچنین اینکه خرص را هم بعد از صدق اسم، این هم خلاف آنچه که معمول بوده، عادتاً به مجرد تحقق ثمره همونجور که مرحوم محقق حلی فرمود صاحب شرایع وقت الخرص حین یبدو صلاح ثمر لأنه وقت الامن على ثمره، وقتی که دیگه از اون آفات میگذره یعنی ثمره به شکل فعلی در میاد دیگه یقیناً و قطعاً این ثمره است تمام شد، اون وقت وقت خرص بوده، معمول این بوده و رضا این وجه هم وجه قابل قبولی است. اگر اصل فعل پیامبر مسلم شد که ظاهرا مسلمه و به همین اساس هم فتوا به جواز خرص داده شده، خرص هم که گفتن جائزون، هم شیعه ها گفتن فقهای شیعه هم اکثر فقه اهل سنت و اون که مخالفت هم کرده است به جهت اینکه معلوم نیست تخمینه است، مثلا رجم به غیبت اشکال کرده است، نداره اصل جواز خرص، این کاشف از این که پس بنابراین حق فقرا تعلق گرفته به این مال از حین بدو به صلاح که همون قول مشهور است. این یه وجه که وجه قابل قبولی است. وجه پنجم هم که باز شبیه همین وجه هست و ذکر شده است، یعنی که گفته شده است اگر هر آینه قائل شویم به قول متأخرین که بعد از مثلا زبیب شدن و خشک شدن خرما و انگور و کشمش شدن وقت تعلق است، خب غالبا این دو نوع میوه قبل از این زمان استعمال میشه و مصرف میشه و اینجا نمیکشه، قبل از که خرما خشک بشه خورده میشه و قبل از اینکه انگور خشک بشه خورده میشه، قطع میشه، خورده میشه، خرید و فروش میشه و مصرف به مصرف میرسه و مالک بنابراین میتونه، مالکین زراعت میتونن همیشه فرار کنن از زکات مثلا و اینها رو قبل از که به حد خشک شدن برسه یا خودشون مصرف کنن یا بفروشن برای مصرف و دیگه متعلق زکات قرار نگیره. و این راهی مثلا برای فرار از زکاته. به عنوان فرار از زکات پاسخ داده شده که قائل خب حالا فرار از زکات اشکالی نداره، اگه فرضاً این موجب فرار بشه خب فرار بشه. و مضافاً بر این که بعضی جاها دیگه این زیاد باشه میوه، ممکن نیست همه ای اونها رو بتونن اینجوری مصرف کنن قبل از خشک شدن یا خشکاندن اونها. بالاخره یه مقداری میمونه برای حق فقرا، خوش خواهد شد به زکات بهش تعلق میگیره، در ملک مشتری باشه، در ملک بایع باشه، در هر ملکی که صدق اسم کرد اونجا زکات تعلق میگیره. مثلا که البته اشکال در حقیقت این وجه نباستی مبتنی بشه بر فرار از زکات، مبتنی بر این نکته باستی بشه که ما اگر هر آینه میزان ره زمان خشک شدن خرما و خشک شدن انگور بگیریم، مقدار زیادی از این دو میوه قطعا اینجوره قبل از این حالت مصرف میشه. حالا چه خود بایه مالک مصرف کنه، چه بفروش مشتری مصرف کنه، چنانچه امروز اینجوریه، بیشترین مقدار انگور در زمان انگور بودنش مصرف میشه، نه در زمان مویز شدن. مقدار کمی میشه مویز، احتمال این که در این همه مقدار این دو میوهی که مصرف میشه، حالا چه خود مالکین، چه به فروش به مصرف کنندگان اونا رو مصرف میکنن، در حالت تر بودن این دو میوه و خشک نشدن که اکثرا همین قبیله، اینا متعلق زکات نیست. این خیلی خلاف ظاهر روایات زکات در غلات اربعه است، بلکه خلاف قطع سیره عملیه قطعیه است در حقیقت. از این دو میوه زکات میگرفتن، هم پیامبر زکات میگرفت، هم خلفا زکات میگرفتن، هم سه شرعه این زکاتش میدادن. محصور کردن زکات این دو غله در خصوص خشک، اون چیزی که خشک شده از اون، اما اون چیزی که قبل از خشک شدن مصرف میشه که شاید اکثر کمیت های این دو میوه قبل از خشک شدن مصرف میشه، اونا زکات نداره. این خلاف سیره قطعیه متشرعی است که زکات را در این غلات اربعه، جایی که مالک و زارع مالک نصابه، در همش قائلن، نه اینکه برامون مقداری که آخر کار میمونه باقی میمونه و مصرف نمیشه، که مقدار اقل قلیل نسبت به اون مقداری که مصرف میشه. بنابراین این دلیل هم میشه به این شکل گفته بشه انسان قطع داره که به اینها در زمان تر بودنش هم تعلق زکات میگیره، اون مقداری که تر هنوز و خشک نشده و مصرف بشه اکثرش از این قبیله، اینا متعلق زکات، اینجوری که متعلق زکات نباشه. چرا؟ اگر ما توسعه دادیم، قول سوم رو قائل شدیم، گفتیم مثلا بر که مشهورم متأخرم همین رو گفتن، فقط صاحب شرایع قول دوم رو قائل بود، یعنی بر انگور هم گفتن زکات هست، غوره را قبول نکردن، انگور را قبول کرد. خب بله، وقتی که اکثرا هم به شکل انگور مصرف بشه، البته غوره هم مصرف میشه برای آب غوره گرفتن و بعضی از مصارف دیگری که انجام میشه، اینجا دیگه اون اکثریت و اغلبیت شاید نباشه. در خرما هم کسی بگه به مجرد اینکه مثلا از اون حالت چیز اصفرار و احمرار گذشت و یه مقداریش هم ولو نصف اون خرما تر شد، دیگه این میشه تمر، اطلاق تمر هم اونجا هست، لازم نیست خشک بشه، گرچه بعضی گفتن کلمه تمر هم در فرق خشک شدن صادقه، کسی قائل به اون بشه، اونجا هم توسعه کسی قائل بشه، بازم اونا متعلق زکات خواهد شد. اگر قول سوم را توسعه بدیم، هم در تمر هم در زبیب، در زبیب که توسعه دادن عنبیت را شرط کرد کافی دونستن و زبیب دونستن کشمش شدن لازم نیست، در خرما اگر بگیم تمر رطب را هم میگیره به اصطلاح امروزی ها، رطب هم تمرون، خرمایی که هنوز تره و خشک نشده بازم خرما صدق میکنه برش خرما. خب دیگه این اشکال، این وجه پنجم خیلی روشن نیست در نفی این چنین قولی، ولی قولی که بخواد تمر را به معنای خرمای خشک شده، زبیب را هم مخصوص کنه به مویزی خشک شده و زمان تعلق را خشک شدن این دوتا قرار بده، واقعا این وجه پنجم هم وجه درستی خواهد بود. این معنیش اینه که زکات این دو غله در مقدار قلیلی از مجموع این دو غله در روی زمین که به پشت میشه و به دست یاد باشه، با این خلاف قطع و سیره قطعی است، برای اینکه در همه اون خرما ها زکات میدادن. اینجور نبوده که زکاتش نمیگرفتن، زکاتش نمیگرفتن. بنابراین قول مشهور با این وجوه پنجگانه ای که ذکر شد اقواس از قول دوم و سوم، این حاصل مسئله اصل مسئله اول. در ذیل این مسئله یک مرحوم سید، خب مبنای قول سوم هم مشخص شد. قول سوم که اختلافش با قول دوم در صدق تسمیه در زبیب بود که میگو عنوان زبیب لازم نیست، عنوان عنب کافی است، مبناش مشخص شد. مبناش همون چند تا روایتی بود که خوندیم در بعضی از روایات مثل صحیحه سلیمان بن خالد بود، عنوان عنب آمده بود، قال لیس فی النخل صدقه حتی یبلغ خمسه اوساق بل عنب مثل ذلک حتی یکون خمسه اوساق. و در یه روایت هم خود سائل سوال کرده بود که آیا زمان عنبیت میزانه یا زمان ذبیح شدن؟ امام فرمود نه، زمان عنبیت میزانه، وقتی عنب شد درش زکات هست، گرچه نصاب به لحاظ زمان ذبیح بودنه. در یه روایت سوال اصلا شده بود از این، امام همینجور جواب داده بود. بنابراین طبق این دو تا روایتی که عنوان عنب درش آمده بود و معیار را در زکات چیز عنب بودن قیاس صحیحه سعد اشعری بود، قال قلت و هل على العنب زکات او انما تجب عليه اذا سيره زبيبا، قال نعم اذا اخرسه اخرج زکاته. قبل از اینکه زبیب بشه عنب شد کافی در تعلق زکات. این دو روایت و امثال این دو روایت که کلمه عنب درش آمده بود، این میشه دلیل بر قول سوم که زبیب بودن زمان در حقیقت تقدیر زمان نصاب، معیار در نصابه که در زمان خشک شدن باید که 5 وسق باشه، 300 سا باشه یا اون وزنی که معادل اونه باشه. اما تعلق در زمان عنبیته، چون تصریح کرده این دو روایت که قلت و هل على العنب، قال نعم. اون دومی هم میگه العنب مثل ذلک، پس عنب این که در ذیلش گفته حتی یکون خمسه اوساق زبیبن، این باز شاهد بر اینه که این زبیب بودن زمان معیار خمسه اوساق شدنه، یعنی کی؟ چون اون وقت میکرده که خشک شده، بگه اون وقت اگر رسید به مقدار خمسه اوساق از زمان عنب بودن تعلق گرفته زکات در حقیقت، ولذا نیاز به تخمین و خرس دارن که اگر بخواد در زمان عنبیت این را مصرف کنن زکاتش بدن، چون زکات تعلق گرفته، باز تخمین بزنن که اگر خوش بشه این میرسه به اون اندازه که نصاب باشه یا نه کمتر از 5 وسقه که نصاب نیست و زکات نداره، که معمولا در کمیت های زیاد میدونید تخمین درست میشد و مشخص میشد که این داره، با مسامحه و مصالحه بین ولی زکات و که سائی باشه از طرف ولی زکات و بین مالک، این از راه خرس و امثال اینا انجام میگرفته. به خاطر وزنشه، یعنی میزان در یعنی این عنب اگر حالا وزنش کنن چون تره آب داره، مثل شیری که توش آب بریزن یا حیوانی که بهش آب بدن وزنش سنگینه، ولی اگر خوش بشه شاید 5 وسق نشه. اینجور این مقدار انگور زکات نداره. میزان ذبیحیت میزان وزنه، در میزان نصابه، نه زمان تعلق. اینم مبنای قول سوم در مقابل قول دوم که تسمیه رو شرط کرده، ولی تسمیه به عنب نه به زبیب. در تمر و هنته و شعیر تسمیه رو شرط کرده، یعنی زمان تعلق دونسته، ولی در زبیب تسمیه و صدق عنوان عنب را کافی دونسته. و حکم این چند تا روایتی که دو سه تا روایتی که درش تصریح شده بود که زمان تعلق زمان صدق عنبیت، یعنی زمان عنبیته. خب این اصل مسئله اوله. ذیل این مسئله مرحوم سید دو تا مطلب میگه، بعد از اینکه میگه اقوا قول دومه، یعنی قول سومه، در حقیقتش قول سوم را فاعله، اقوا قول سومه، میفرماد و این کان القول الاول احوط، و این کان القول الاول احوط، بل الاحوط مراعات الاحتیاط مطلقه. فرمود قول اول احبت که قول مشهوره که تعلق زمان زکات از زمان انعقاد حب و مثلا و یا اشتداد حب و بسته شدن و صفر شدن حب گندم و جو و تحقق ثمرات و دو به صلاحه. بعد می فرماید برای الاحوت مراعات و الاحتیاط مطلقا، احوت تر از اون احوت اول، قول اوله اینه که اصلا دائما احتیاط مطلق را مراعات کنه، چون بعضی وقتا قول دوم میشه احوت. قد یکون القول الثانی اوفق بالاحتیاط، بعضی جا قول دوم میشه اوفق بالاحتیاط. ولذا اگه بخواید احتیاط کامل بکنه مکلف میبایستی هر جا ببینه کدوم قول احوته طبق اون قول عمل کنه. خب این که قول اول احوته، در کجا قول اول احوته و در کجا قول از دیل عبارت معلوم میشه که پس بعضی ها قول دوم احوته، یعنی قول دوم در حقیقت که هم با قول دوم یکیه به جز در بحث زبیب، کجا قول اول احوته و کجا قول دوم احوته. ایشون فرمود ولی الاحوت مراعات و الاحتیاط مطلقا. اما موردی که قول اول احوته روشنه، جاییست که اگر مالک این ثمره بدو به صلاح شده، غوره شده مثلا، انگور غوره شده ولی هنوز انگور نشده، یا بسر شده ولی هنوز خرما مثلا برای صدق نمی کنه، خشک نشده، یا اگر خشک شده هم شرط نکردیم قبل از اون همون احمرار و اصفراره، اینجا طبق قول اول زکات متعلق میشه. دیگه این مالک نمیتونه این مال رو بگیره تصرف کنه، مثلا بخوره به شکل انگور غوره بکنه تبدیلش کنه به سرکه ای، تبدیلش کنه به شیره ای، تبدیلش کنه به آب انگوری، اونجا دیگه خارج میشه از انگور شدن، حتی بعدم انگور نخواهد شد. بنابر قول اول این کار جایز نیست، چرا؟ چون یک چهلومش متعلق زکات شده، باید زکات رو بده. بنابر قول دوم این کار جایزه، یعنی قول دوم و سوم این کار جایزه، یعنی هنوز زکات تعلق نگرفته به این، چون وقتی تعلق میگیره که تمر برای استد کنه، این هنوز به قول عرب ها خلاله، چون خلال بسره تمر نیست، بست هم خیلی جا خورده میشه مصرف میشه یا تبدیل میشه به یه چیزی دیگری و ماده دیگری میشه و استفاده میشه ازش، خب چیره ازش میگیرن. بنابر قول دوم و سوم این مالک هنوز مالش متعلق زکات نیست، میتونه تبدیلش کنه، دیگه صدقه اسمم درش نخواهد آمد، همش هم ملک خودشه. بنابر قول دوم استفاله، بنابر قول اول این کار نمیشه، یه بخواد این کار کنه چون متعلق زکات قرار گرفته، باستی زکاتش پرداخت کنه، زامنه تصرف در شد صاحب زکات شریک باش در این ثمر، در این بسر یا در این غوره شریک شد، یک چهلوم شد مال اصحاب زکات، حق تصرف نداره مگر اون پرداخت کنه. پس اینجا میشه قول اول احوت برای کسی که بخواد از این مال در حال قبل از صدق اسم به مجرد احمرار و اصرار به مجرد غوره شدن بخواد در این دو میوه دو غله تصرف کنه به جوری که دیگه صدق اسمم نباشه بعد از اون، حالا یا بخوره مصرف کنه یا تبدیل به شیره کنه، تبدیل به سرکه کنه، هر کاری بکنه، تبدیل به ماده دیگه کنه که دیگه صدق اسمم در کار نخواهد بود. اینجا طبق قول اول باید زکاتش پرداخت بده، میشه قول اول احوت مطابق احتیاط، طبق قول دوم نه زکات نده، این طرف واضحه. و اما اینکه قول دوم و سوم کجا احوته، قول دوم و سوم اون هم مواردی داره که در احوت خواهد شد. یک مورد جاییست که مکلف مالک زمان صدق اسم قبل زمان بدو و صلاح که زمان قبل زمان غوره شدن و بسر بودن مالک شرایط وجوب زکات رو نداره، مثلا سبیه و بالغ نیست. زمانی که ثمره حاصل شد یعنی بالغ نبوده، کودک بوده، ولی تا مثلا یه ماه دیگه، 10 روز دیگه، حالا هر قدر طول بکشه، اون وقت به بلوغ برسه، زمان صدق تثنیه بالغ بشه. این یه مورد که قول دوم و سوم میشه احوز، چون طبق قول اول وقتی که زمان تعلق این آقا بالغ نبوده یا مجنون بوده، بعد افاقه پیدا کرده، جنون و بلوغ هم بنابراین که شرط باشه در تعلق زکات، که مشهور این شرط دونستن در تعلق زکات، خب قرآن اینجوری خواهد شد که زمان تعلق بالغ نبوده و زکات تعلق نگرفته، بعد که بالغ شده دیگه زمان تعلق گذشته، دیگه وجوب زکات بار دوم که دیگه نمیگیره این شخص را، یک هر مالکی رو یه بار در حقیقت دلیل زکات شاملش میشه، پس زکات برش ازش ساقطه. اون وقت که وقت تعلق شرط بلوغ رو نداشته، شرط عقل رو نداشته، شرط حریت رو مثلا نداشته، حالا که اون شرط رو داره، ثمره حاصل نشده برش جدید، اونم که متعلق زکات نیست، بنابراین زکات برش نیست. طبق قول دوم و سوم، طبق قول اول زکات برش نیست، ولی طبق قول دوم و سوم زکات برش هست، چون اون وقتی که بالغ نبوده هنوز زمان تعلق نبوده، وقتی هم که زمان تعلق بالغ بوده. و در باب غلات چون سنه و قول که شرط نیست، بلوغ در قبلا خوندید، بلوغ در زمان تعلق لازمه، عقل در زمان تعلق لازمه، حریت در زمان تعلق لازمه، و فرض بر اینه که در زمان صدق اسم و تسمیه که زمان خوش شدن مثلا بنابر خوش شدن شرط کنیم، یا بیشتر توسعه بدیم انگور شدن، زمان انگور شدن که بعد از زمان غوره بودن او شدن، این آقا بالغ بوده یا عاقل شده یا حر شده، پس شرایط تعلق زکات برش هست، پس واجب میشه برش زکات. این نمبر این فرد، فردی که در زمان بود و به صلاح بالغ نبوده یا عاقل نبوده یا حر نبوده، در زمان صدق اس زمان بعد بالغ میشه، بالغ بوده، عاقل بوده، حر بوده، این طبق قول اول زکات نداره، طبق قول دوم و سوم زکات داره. پس قول دوم و سوم میشه شد اولا، یعنی احوز شد، احوز مقتضای احتیاط اینه که اینجا زکاتش بده. این یه مورد، که این مورد مبنیه برای این است که ما در باب زکات غلات هم مانند زکات نقدین بلوغ و عقل و حریت را شرط کنیم، و این بحثش قبلا گذشت، اونجا گفته شد که ما مخصوصا در بلوغ روایتی بود دلالت میکرد صریحا برای اینکه در غلات و سبیه فیها زکات، و بحث بود که اون روایت را چیکار کنند، و خودم ها بهش فتوا داده بودن، مشهور و متأخرین بالاخره یه جوری این روایت رو رد کردن، معارض برش درست کردن فلان، که این بحث مفصل گذشت. اونجا اگر ما قول قدما رو قائل بشیم که شدیم اون روایت رو سندش صحیح دونستیم، دلالتش هم معارض بدون معارض دونستیم، اون روایت میشه دلیل بر این که اصلا بلوغ شرط نیست در زمان تعلق در زکات غلات. اگر مجنون و جنون و حریت رو هم، عقل و حریت رو هم حسب اون کنن که این بحثاش قبلا گذشت، بنابراین این ثمره اول بینه، یعنی این مورد فرق که قول دوم و سوم مطابق احتیاط نه قول اول تمام نخواهد بود. ولذا یه مورد دیگری رو با طبق اون مبنا پیدا کنیم، مورد دیگه هم هست برای اینکه قول دوم و سوم مطابق احتیاط باشه، و اون اینه که اگه فرض کردیم کسی مالک مقداری از این، مقداری از همین غلات شد، ولی این مقداری که مالکه به اندازه نصاب نیست، کمتر از نصابه، فرض کنید 3 وثق مالکه از انگور یا از خرما و اندازه زکات نیست، ولی مقداری رو هم خرید که مجموع با اون مقداری که بخره از صاحب نخل دیگری یا درخت انگور دیگری، با این به اندازه زکات میشه. ولی کی خرید؟ بعد از بدو و صلاح خرید، و زبان تسمیه و صدق اسم خرید، دو وسق دیگه هم از او خرید. حالا زمان تسمیه، تسمیه زمانی که اینا خوربا شده، خوش شده یا مثلا رتب شده، به اندازه نصاب داره. ولی زمان بدو و صلاح به اندازه نصاب نداشته. اگر میزان رو بدو و صلاح و غوره بودن حساب کنیم، این آقا غوره به اندازه نصاب نداشته، غوره کمتر نصاب داشته. بعدم که مقدار دیگه خریده انگوره، غوره نبوده تا اینکه متعلق زکات بشه. بنابراین نصابی که داره نصابی نیست که متعلق زکات. نه اون فرض کنید بایه هم برای زکات نبوده، اونم به اندازه دو وسق بوده که اونم مجموع به اندازه پنج وسقه، برای اونم نیست زکات. بنابراین برای این آقا بنابر قول اول که قول مشهور زکات نیست، چون بدو و سر یعنی غوره به انداز که وقت تعلق زکات به اندازه نصابی مالک نبود. مقدار غورهی که مالک بوده زمانی که غوره بوده زکات نداشته، چون نصاب نبوده، سه وسق بوده. بعد که شده پنج وسق دیگه غوره نیست، انگور هم که در این زکات نیست. قول اول بعد از تعلق اگر بفروش مالک زکات نداره، بر مشتری زکات نیست، بر مالک هم شاید زکات نبوده به جهت اینکه مثلا کمتر بوده از نصف. بنابراین در اینجا زکات متعلق نمیشه به این مالک دوم که مجموع اونچه که خرید و اونچه که داشت در زمان صدق اسم انگور یا اسم خرما یا اسم مویز نصاب هست، ولی زمان تعلق این زمان نیست، زمان غوره بودنه، در اون زمان مالک نصاب نبوده و زکات برش نیست. طبق قول دوم و سوم زکات برشه، چون میزان در قول دوم و سوم جاییست که در زمان صدق اسم مالک باشه نصاب را و این مالکه، یعنی مالک باشه این دو میوه را، مقدارش هم به اندازه نصاب باشه، ولی وقتی خوش شده خوش بشه به اندازه نصاب بشه. بنابراین اینجا باز قول دوم و سوم میشه اخوت دیگه، نیاز به اون مسئله شرطیت بلوغ و این حرفا هم نداریم. اینم مورد دوم برای اخوت بودن قول دوم و سوم. در حقیقت موارد دیگری هم شاید مثالای دیگری هم بشه زد برای اینکه قول دوم احوته از قول اول. بنابراین بعضی جاها قول اول میشه احوت، بعضی مطابق احتیاط، بعضی جاها قول دوم میشه مطابق احتیاط. مرحوم سید چون تقویت کرد قول دوم را، این دو تا احتیاط ها هر دوش استحبابیه. ایشون میگه اگه کسی بخواد احتیاط استحبابی کنه میبایسته احتیاط مطلق کنه، مراعات احتیاط مطلق. هر جا نگاه کنه کدوم یکی مطابق احتیاطه در این دو سفر ای که ذکر شد، اینجا قهرن طبق قول اول اونجا زکات میده در فر اول، در اون مثال دوم و سوم طبق قول دوم و سوم زکات میده، چون این میشه مطابق به احتیاط و اوفق به احتیاط. ایشون میبرماد احتیاط استحباب اینه که در هر دو جا زکات رو بده تا مطابق با احتیاط مطلق کار کرده باشه، که استحباب احتیاط هم استحبابی است. حالا این روشنه، این زید تا اینجا. ممکنه کسی این احتیاط مطلق ایشون را که در زید گفته احتیاط وجوبی بخواد قرار بده، یه وجهی برای این احتیاط وجوبی میشه ذکر کرد که این بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.